بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم به ساحت پر نور و پر برکت آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهرشون، و عرض سلام داریم خدمت شما دوستان و حضار عزیز، خانم ها، آقایان، دوستانی که از راه دور و نزدیک ما رو یاری می کنند و این مباحث رو پیگیری می کنند و با سوال های خودشون پیگیری مسائل رو انجام میدند و ما رو نسبت به این کار بزرگ تحلیل تاریخی مورد تفقد و حمایت خودشون قرار میدن. سپاسگزار هستیم از خدای بزرگمون، از آقا رسول الله و از شما دوستان خوبی که همواره این مسیر رو با ما همگام هستید. خب، جلسه پرسش و پاسخ امروزمون رو در پی مباحث گذشته و سوالات گذشته پی میگیریم. از دوستان سوالی کردن که در ادامه مبحث برخورد یهودیان با مسلمان ها و اینکه چرا اساساً یهودی ها و اقوام یهود در دوره صدر اسلام این همه با پیامبر و اسلام تازه متولد شده، اسلام جوان، مقابله می کردند و عرصه کارزارهای خودشون رو تغییر می دادند و دست از مقابله بر نمی داشتن. اکنون سؤالی که شده این هست که یهودیان چگونه در دستگاه حکومت اسلامی در زمان پیامبر و به خصوص بعد از رحلت پیامبر راه پیدا کردند؟ خب، این سوال هم در ارتباط با سوالات پیشین هست که دشمنی های پنهان و آشکار یهود رو در صدر اسلام رقم زده بود. ببینید، پس از شکست های پشت سر هم و پیاپی که قوم یهود و اقوام یهود در جلوگیری از گسترش اسلام خوردن، اومدن در مراحل بعد عرصه کارزار خودشون رو تغییر دادن و یک مثلثی تشکیل دادن تحت عنوان مثلث شرک و نفاق و اقوام یهود. الان در این شرایطی که در سال هفتم، هشتم و نهم در این ایام هجری هستیم، اونها تمام همت خودشونو برای نابودی پیامبر، برای نابودی اسلام به کار بردن. اقوام یهود در پی طراحی نقشه‌ای بودند که بتونن پیامبر رو با سپاهیانش رو از مدینه بیرون کنن. چرا؟ چون هر کاری کردن در تجمع نیروها، محکم سازی قلعه های خودشون و پیوستن به مشرکین مکه تا بتونن با همدستی اونها پیامبر و مسلمان ها رو شکست بدن و اونها رو نابود بکنن، موفق نشدن. اکنون به حیله دیگه ای دست زدن و اون حیله این بود که یه کاری کنن که پیامبر با سپاهیانش از مدینه بیرون بیان و منافقانی که در داخل مدینه بودن در خلأ حضور پیامبر بتونن که به نوعی کودتا کنن و برای خودشون اونجا حاکمی قرار بدن و با همدستی مشرکان که به مدینه حمله می کنن بتونن پایتخت یا مرکز حکومت اسلامی رو که پیامبر بنا کرده بود اونو به دست خودشون بگیرن. البته این نقشه شوم به وسیله اقوام یهود با هوشیاری پیامبر بزرگ اسلام عملی نشد. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که پیامبر بزرگوار ما برای انجام حج عمره محرم شدن که در سال ششم که بعداً بیعت رضوان اتفاق افتاد و بعد از بیعت رضوان فرداش صلح حدیبیه اتفاق افتاد که ما اینها رو در سیر تاریخی خودمون توضیح داده بودیم، محرم شدن. خبر به مشرکان رسید که محمد با یارانش در حال اومدن به سمت مکه هستند. کسانی که در مکه بودند از جمله ابو سفیان و دیگران احساس کردند که پیامبر قصد حمله به مکه رو داره. برای همین هیئتی برای مذاکره فرستادن. پیامبر گفت ما قصد عمره داریم، اصلا قصد جنگ نداریم. اونها گفتن با شما نمیذاریم شما بیای. پیامبر هم فرمودن که ما به زور وارد میشیم، ما میخوام مراسم حج رو به جا بیاریم. اونها گفتن که پس ما با شما مقابله میکنیم، میجنگیم. اصحاب پیامبر گفتن که یا رسول الله بهشون بفرمایید که ما تا آخرین نفس میایستیم و پایداری میکنیم. خب مطالعه کردیم، گفتگو کردیم که مشرکان آماده عملیات جنگ نبودن. به همین دلیل هیئتی فرستادن، گفتن که اکنون که وقت جنگ نیست، شما اگه با این حالت وارد مکه بشید قاعدتا اون حیثیت ما از بین میره، پس امسال برید سال دیگه بیاید. وقتی که این فرصت پیش اومد و پیامبر اسلام پیمان صلح حدیبیه رو با اونها بست، یکی از این دشمنان سرسخت پیامبر که جزء اون مثلث شرک و نفاق و قوم یهود بود، اینجا الان شرک بیرون آمد از این مثلث، پیمان صلح بست. قریشیان با مسلمون ها متحد شدن که مدت 10 سال دیگه جنگ با هم دیگه نکنن و تجاوز بر ضد یکدیگر انجام ندن تا بتونن اجتماعشون رو در یک امنیتی نگه دارن و یک صلح موقتی بتونن در منطقه مکه و عربستان بتونن ایجاد بکنن. مسلمون های مقیم مکه بعد از این صلح میتونستن آزادانه شعائر مذهبی خودشون رو انجام بدن و قریش هم دیگه از این به بعد حق تعرض اونها، آزار دادن اونها یا حق تمسخر اونها رو دیگه نداره. خب در جریان این صلح حدیبیه ما مشاهده میکنیم، بیاد دارید که یکی از یاران پیامبر به شدت مخالف صلح بود، اعتراض کرد و پیش پیامبر آمد که داستان این اعتراض عمر رو شرح دادیم برای دوستان. الان اینجا بخوایم بگیم که با صلح حدیبیه مسئله شرک از مثلثی که یهودی ها تشکیل داده بودن خارج میشه، یه پایه دیگه میمونه و اونم نفاق هست. هنگامی که پیامبر بزرگوار ما رهسپار منطقه تبوک میشن، امیر مؤمنان رو که تا الان در تمام نبردها همراه پیامبر بوده و ملازم ایشون بوده، پیامبر علی رو در مدینه به عنوان جانشین خودش قرار میده. ببینید در هیچ جنگی که تا به حال اتفاق افتاده پیامبر علی رو به عنوان جانشین خودش در مدینه قرار نداده، افراد مختلفی رو قرار داده که ما نامهاشون رو به فراخور غزوه های مختلف مطرح کردیم که چه کسانی این رو قرار می داده. اما با این اقدام اخیر پیامبر و قرار دادن جانشینی امام علی علیه السلام برای خودش که یک جانشین مقتدر، شجاع و با ایمانی رو قرار داده، قاعدتا نقشه مخالفان برای اینکه وقتی پیامبر از مدینه خارج شد با سپاهیانش بتونن حالت کودتایی انجام بدن، حکومت رو دستشون بگیرن، این نقششون برملا میشه و نقشه بر آب میره. سپاهیان پیامبر هم به تبوک میرسن بدون اینکه درگیری ایجاد بشه، اینها به مدینه برمیگردن. در سال هشتم هستش که مکه به دست پیامبر فتح میشه و با فتح مقر شرک در مکه یهود هم یک همراه و یار و همکیش خودش رو از جهت سیاسی از دست میده. به همین دلیل به فکر افتاد که به نیروهای دیگه‌ای پناه ببره. در سال هشتم هست که یهودی‌ها میرن سراغ ابرقدرت اون زمان، امپراتور اون زمان که رومی‌ها بودن. تلاششون به این شکل بود که پادشاه رومی رو، فیلاتوس رومی رو بر ضد حضرت عیسی علیه السلام وارد جریان کردند و مقابله کردند با تبلیغات حضرت عیسی علیه السلام و انتشار دین مسیحیت و به شدت با اونها برخورد کردند. این بار خواستند که حالا پناه ببرند رومی ها برای اینکه بتونن در برابر گسترش پیام اسلام و شخص پیامبر اسلام مقابله بکنن. خب مشرکان رو از دست داده بودن و رومی ها هم در موته حدود 1000 کیلومتر با مدینه فاصله داشت، در اونجا سپاه خودش رو مستقر کرده بود. قاعدتا پس از فتح مکه به دست پیامبر جمعیت بسیاری با ایشون باید همکاری کنند، اما شرکت کنندگانی که در برابر نیروی 50,000 نفره روم باید ورود پیدا می کردن و به جزء مجاهدان اسلام در می آمدن، فقط 3,000 نفر آمادگی اعلام جهاد کردند. در این جنگ، جنگ موته، پیامبر 3 فرمانده انتخاب کرد که این 3 فرمانده شهید شدند، یکی پس از دیگری، و این عملیات جنگ موته باعث شد که مسلمان ها شکست بخورن. حالا اینجا یک پرسشی هست: چگونه نیروی 60,000 یا 70,000 نفره مسلمان ها در دوره خلیفه دوم عمر در برابر نیروهای حدوداً 800,000 نفره ایران تونستن پیروز بشن، اما در موته مسلمان ها نتونستن پیروز بشن. جنگ موته، توجه داشته باشید دوستان، آخرین نبرد دوره زندگی پیامبر هست که خود حضرت هم در اون شرکت نداشت. ایشون اسامه ابن زید رو فرمانده این سپاه کرده بود که اگر اسامه در این جنگ پیروز میشد، در حقیقت سد محکم یهود به سوی بیت المقدس فرو میریخت. بنابراین یهود باید برای جلوگیری از فتح بیت المقدس به دست پیامبر اسلام دست به کار بشه، کاری بکنه. از طرف دیگه با شکست یهود، نفاق نیست توی داخل خود مدینه هم به شکست میخورد و یهود پایگاه امید خودش رو که منافقان بودن در مدینه اونو از دست میداد. بنابراین اگر پیامبر بزرگوار ما چند ماه دیگه زنده میمون و این سپاه اسلام به جنبش در میآمد و در موته در مراحل بعد میتونست موفق بشه، بدانید که حیات اقوام یهود در اون موقع قطعی بود و از هم پاچیده می شدن. در این مرحله هست که منافقان مدینه برای حفظ حیات خودشون و یهودیان به تعبیری به پیامبر زهر دادند که این داستانش رو در واقعه خیبر مطرح کردیم. یهود نسبت به اسلام اطلاعات زیادی در اختیارشون داشتن، همونطور که اطلاعات پیامبر در تورات رو در اختیار داشتن. اطلاعات مربوط به شخصیت پیامبر، کجا به دنیا میاد، ویژگی‌هاش چی هست، کجا حکومت رو برقرار میکنه، جانشینان پیامبر چه کسانی هستند، اهل بیت پیامبر چه کسانی هستند، همه اینها رو از قبل رصد کرده بودند و میدونستن که شیوه رسول الله با جانشینان او و اهل بیتش ادامه پیدا میکنه. بنابراین اگر پرچمی که امروز در موته متوقف شد و شکست خورد، یه روزی شاید به دست علی علیه السلام بلند بشه و او بتونه این عملیات رو ادامه بده و نتیجه کارش هم به فتح بیت المقدس بیانجامه. به همین دلیل یهودیان برای نفوذ در سازمان مسلمان ها در رده بالای حکومتی گروهی رو تربیت کردند، سازماندهی کردند، درون حاکمیت پیامبر فرستادن که بعضی از اونها رو ما با نام منافقان میشناسیم، کسانی که در ظاهر اسلام آوردن ولی دلشون در گروه اسلام نبود و اینها در همیشه در صدد یافتن فرصتی بودن تا به اسلام ضربه بزنن و مسلمان ها رو تحقیر کنن و اونها رو از درون پوک بکنن. قرآن کریم آیات بسیار زیادی رو درباره منافقان مطرح کرده و وصف اونها رو کرده، انقدر که ما آیه در وصف منافقان داریم در وصف مشرکان نداریم، چون اونهایی که مشرک بودن و کافر بودن در مکه، بت پرست بودن، خیلی مشخص بود کارشون، عمل کردشون رو بود. اما منافقانی که در مدینه بودن، اینها خیلی پنهانی حرکت میکردن، نفاق از درونه، بنابراین شناساییشون خیلی مشکل بود. بسیاری از این افراد قبل از اسلام آوردن ظاهری خودشون یا در دین یهودی بودند یا با یهودیان ارتباط مکرر داشتند. در بعضی از این کتاب ها نام این افراد برده شده و اما از شیوه اونها و تاریخ زندگی اونها و اینکه چگونه این ارتباط بین مسلمان ها و یهودی ها رخ پیدا کرد و در هم تنیده شد و یهودی ها خودشون رو آرام آرام در ساختار حکومتی اسلام تحت عنوان اینکه تازه مسلمان شدن قرار دادند، این در مثلا فرض کنید که کتاب تهذیب شیخ صدوق جلد 2 صفحه 412 یا کتاب انساب الاشراف بلازری که از صفحه 329 تا 339 درباره نفوذ یهودی ها در ساختار حکومتی اسلام توضیح داده اونجا. در این کتاب حتی عنوان میکنه که افرادی که منافق بودند در مدینه به کنیسه های یهودی ها تردد داشتند و افرادی مثل مالک ابن نوفل، عالم و دانشمند یهودی که مسلمان شده بود و اصطلاحاً به اسلام پناه آورده بود، از طرف دیگه این اخبار مسلمان ها و شخص پیامبر رو به یهودی ها می داد، یعنی به عنوان جاسوس عمل می کرد. به همین جهت ما می تونیم بگیم که بین منافقان و یهودیان یک رابطه خیلی خوبی در صدر اسلام وجود داشت. عبدالله ابن ابی که راجع بهش زیاد صحبت کردیم از سردمداران منافقان در مدینه هست، در دو حادثه بنی قینقاع و بنی نضیر که ما در تحلیل تاریخی خودمون توضیح دادیم چه تلاشی میکرد برای اینکه دوستان یهودی خودش رو بتونه نجات بده. قوم یهود اساساً با نفوذ قوی خودش در دین مسیح، مسیحیتی که یهود ستیز بود، مسیحیتی که اصلاحگر بود، مسیحیتی که آمده بود تا زنگارهای متعصبانه و رنگ گرفته احکام خدا رو در تورات، این زنگارها رو بزداید و یک تولدی برای دین یهود اتفاق بیفته، یهودی ها کاری کردند که دین مسیح رو از درون پوک کردن، خالی کردن، تهی کردن و اون دستورالعمل‌های زیبای حضرت مسیح رو نابود کردند. فردی مثل پولس یهودی نفوذ یهود در مسیحیت رو به قدری رواج داد، به قدری رواج داد که پس از یک قرن، پس از 100 سال ما نگاه میکنیم میبینیم اصلا اثری از اون مسیحیت حقیقی باقی نمونده و این تجربه موفق قوم یهود در ویران کردن مسیحیت بود. همین روش رو میخواست برای جلوگیری از گسترش اسلام و نابودی پیامبر به کار بگیره، اما پیامبر بزرگوار ما با هوشیاری تمام جلوی این نفوذ رو گرفت و دین اسلام با پشتکار خود پیامبر و مسلمان ها و اصحاب و یاران پیامبر بسیار مجدانه در این مسیر تلاش کردند که بتونن این تفکیک ها رو بین نفوذی های یهودی ها و مؤمنان واقعی انجام بدن و اساساً هم تفاوت بسیار هست بین شخصیت آقا رسول الله و حضرت عیسی علیه السلام. اینه که عناصر نفوذی یهود در دوره اسلام با دو چهره خودشون رو نشون دادن. برخی از اونها به دفاع از یهودیا آشکارا عمل میکردن، خواسته یا ناخواسته ماهیت خودشون رو به بقیه مسلمان ها نشون میدادن و افرادی مثل عبدالله ابن ابی، رفاعت ابن زید، مالک ابن نوفل و دیگران. عده دیگه هم بودن که ماهیت خودشون رو بروز نمیدادن، در ظاهر مسلمان بودن، مسلمان شده بودن، اسلام آورده بودن و ظاهرشون رو به صورت دروغین به شکل مسلمان ها و در تبعیت مسلمان ها از لحاظ آداب دینی در آورده بودن و همین باعث شد که مسلمان ها به اونا اعتماد بکنن و در مراحل بعد تا رأس هرم قدرت اینا بتونن جلو برن. ما این مسئله رو بعد از پیامبر میتونیم مشاهده بکنیم که بعد از پیامبر یهودی ها چه نفوذی در ساختار حکومتی مسلمان ها داشتن. اینها چند دسته شده بودن در ساختار نظامی نفاق خودشون. یه عده یهودیان رو مطلق قبول داشتن، یه عده فقط به خاطر قدرت مسلمان شده بودن که بتونن در ساختار قدرت نفوذ پیدا بکنن، یه عده هم به خاطر اینکه با پیامبر اسلام دشمنی داشتن میخواستن به گونه نزدیک بشن و در حرکتها، تصمیمگیریها و کارهای رد بالای مسلمان ها شرکت بکنن و اونها رو از صراط مستقیم، از اهداف خودشون دور بکنن. بنابراین اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم در ما بین حرکت یهودی ها رو، میگیم عده‌ای از اونها قدرت طلب بودن، به دنبال به دست آوردن بخشی از حکومت و پست بودن و عده دیگه هم به صورت خود یهودی باقی ماندن که دفاع بکنن از دین یهودیت و عده هم که با مشرکین همسازگار شده بودن. روی این اصل هست که ما وقتی به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم بسیاری از این مشرکان به خصوص بعد از فتح مکه به دروغ مسلمون شدن، نه به حقیقت. مثلا فردی مثل ابو سفیان که تا آخرین نفسش با پیامبر و مسلمون ها جنگیده، بعد از اینکه مکه به دست پیامبر در سال 8 فتح میشه، مشاهده میکنه میبینه که نمیتونه جلوی رشد اسلام و گسترش اسلام رو بگیره. از طرفی هم چون اینها از ابتدا در قدرت بودند و قدرت پرست بودند، به فکر این میرسه که خب پس مسلمون بشن ولی در ساختار قدرت نفوذ بکنن، اسلام رو میپذیرن اما به گونه ای در ساختار قدرت نفوذ میکنن که تا چند سال بعد شما ببینید سالی نمیگذره که معاویه پسر امین ابو سفیان که در سال 8 مسلمان میشه، حدوداً بعد از 30 سال، 40 سال بعد از رحلت پیامبر میشه خلیفه مسلمین، یعنی به اهداف خودشون میرسن. و یزید هم که پسر همین معاویه هست، تا جایی کارشون میرسه که امام حسین رو شهید میکنن و امامان دیگر رو از صحنه حیات و زندگی کنار میزنن. اینا از قبل از این قضایا در فکرشون این بود که قدرت رو از دست خاندان پیامبر بگیرن و در درون خودشون نگه دارن. عده دیگه هم که اصالتا یهودی بودن اصلا ایمان نیاوردن به پیامبر. عده از این یهودی‌ها ظاهرا اسلام پذیرفتن که بتونن در سازمان حکومت اسلامی نفوذ پیدا بکنن، قدرت بگیرن و قدرت رو به دست بگیرن تا با حیله های خودشون جانشینی رسول خدا رو کنار بزنن و بر رأس هرم قدرت قرار بگیرن. به همین دلیل هست که پس از رحلت رسول بزرگوار ما، اینها دیگه دنبال حضرت علی نمیرن، که دنبال کسانی میرن که بتونن استفاده کنن و نفوذ پیدا بکنن. میدونستن که علی نفوذ ناپذیره. خب از جمع‌بندی گفته‌هامون بخوایم نتیجه‌ای بگیریم و بحثمون رو به پایان ببریم، میتونیم بگیم که یهودیان برای مقابله با اسلام و پیامبر اسلام در سه شکل مبارزه می‌کردند و مخالفت خودشون رو بروز می‌دادند. یکی تلاش می‌کردند که اصلاً پیامبر متولد نشه، که حکایتش رو مقداری خدمت دوستان در همون جلسه پرسش و پاسخ مطرح کردیم. دوم سعی می‌کردند که در مسیر حرکت پیامبر بزرگوار به سوی بیت المقدس، اینها استحکامات و موانعی رو قرار بدن تا پیامبر به بیت المقدس دسترسی پیدا نکنه. این قلعه هایی که مطرح کردیم، بنی قریظه، بنی نظیر، خیبر، اینا همه در مسیر بیت المقدس هست به عنوان مانع. و در مرحله آخر هم سعی کردن که به شکل نفوذ در سازمان حکومتی پیامبر تلاش بکنن و در این تلاششون موفق بودن. یهودی ها با پیشبینی این که ممکنه که هر یک از این مراحل به نتیجه نرسه، هر سه مرحله رو با هم شروع کردن و اگرچه نتونستن از تولد پیامبر جلوگیری بکنن، اما تونستن با استحکاماتی که میان راه بین مدینه و بیت المقدس قرار میدن حرکت پیامبر رو کند کنن. نهایتا هم ما میبینیم که در جنگ تبوک پیامبر اونجا استوب میکنه، میایستن، مسلمان ها دیگه نمیتونن جلوتر برن. و نکته آخر این که یهودیان با زیرکی تمام به گونه شخصیت پردازی کردن که مردمی که همراه پیامبر بودن در مرحله بعد این شخصیت ها رو قبول کردن، قبول داشتن، به قدری که گاهی رسواسازی های پیامبر هم در مورد اینها کارگر نمی شد. در نهایت با ساخته شده دست خودشون بعد از رحلت پیامبر، اینها چنان در دستگاه‌های قدرت و خلافت نفوذ کردند که تا رأس هرم قدرت اینها پیش رفتن و ضربه‌های خودشون رو زدن. و ما می‌بینیم که در طول سالیان دراز تا الانم که نگاه می‌کنیم، یهودیان همواره از این حرکت‌های نفوذی خودشون، مانع پردازی خودشون، مخالفت های خودشون، حیلگری های خودشون، مظلوم نمایی خودشون در طول این سالها، همه این شیوه ها رو به کار گرفتن، به کار می گیرن و تا الان که چنین سرنوشتی دارن. خب بحثمون رو به پایان می بریم، وقت هم گذشته. امیدوار هستیم که این چند جلسه ای که راجع به نفوذ یهودی ها و عملکرد یهودی ها درباره اسلام و پیامبر اسلام گفتگو کردیم، اطلاعات مکفی و مفیدی هرچند به اجمال به دست داده باشیم تا برای تحلیل حرکت تاریخ اسلام بعد از پیامبر بتونیم با یک نگاه دیگری ما مخالفت های بعد از پیامبر رو ریشیابی بکنیم، تا واقعه عاشورا که اونجا هم ما رد پای یهودیت رو میتونیم به دست بیاریم. از خداوند طول عمری میخواییم که ما رو تا این مرحله برسونه تا مباحثمون رو انشالله به یک نتیجه برسونیم. از صبر و صبوری شما تشکر میکنم، همه رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.